سلام، ساعت 5 عصر به وقت کابل است. این برنامه رادیو آزادی را به میزبانی من فرشته نگاه میشنوید. داشته ها این برنامه: ابراز نگرانی وزارت صحت افغانستان از افزایش نسبی موارد مثبت ویروس کرونا در این کشور.
متاسفانه با گذشت هر هفته افزایش نسبی در آمار مثبت ویروس کرونا دیده میشه.
هند با سونامی ویروس کرونا درگیر است. مهاجرین افغان در هند در چه وضعیت به سر میبرند؟
می ترسیدن افغانستان که باش کدام انتیاری نشوه یک چیز نشوه در اون همه این حال هیجه خما روز با روز به حساب کرونا هم خاص مرکن.
با وجود گسترش ویروس کرونا در جهان، مصارف نظامی کشورها سال گذشته کاهش نیافت. جزئیات در جریان این برنامه و برنامه هفتوار حقوق اطفال در نیمه دوم نشر می شود.
به تفاوتی خانواده ها و رد واکسین در بعضی مناطق سبب شد که واقعات مثبت پولیو افزایش پیدا بکنه.
اما اولتر از همه خبرهای افغانستان و جهان با جاوید نعیمی.
سرخطها نیروهای مرزی افغانستان و پاکستان امروز در ولسوالی سپین بولدک کندهار با هم درگیر شدند. وزارت دفاع افغانستان از کشته شدن 17 شورشی در ولایت بدخشان خبر می دهد و روسیه دستور اخراج یک دیپلمات ایتالیایی را امروز صادر کرد. مشروع خبرها: نیروهای مرزی افغانستان و پاکستان امروز در ولسوالی سپین بولدک کندهار با هم درگیر شدند. خواجه یحیی علوی سخنگوی قلوردوی 205 اتل بر رادیو آزادی گفت درگیری پیش از چاشت امروز انگام آغاز شد که نیروهای پاکستانی خواستند در روستای لقمان ولسوالی سپین بولدک سیم خاردار نصب کنند.
خاطر نو بگیسو بود که در خود بین ملیشه پاکستانی نیروی امنیتی افغان به خاطر امو سیم خاردار همه خواستن اینو پیش کنند و نیروی امنیتی افغان ممانعت کردن نگرد یک درگیری بود بیرن جنگ خاتمه یافتاد.
علوی افزود در این درگیری به نیروهای افغان آسیب نرسید اما یک غیر نظامی زخمی شده است. پیش از این هم درگیری های مشابه به خاطر نصب سیم خاردار از سوی نیروهای پاکستانی در خط دیورن صورت گرفته بود. وزارت دفاع افغانستان از کشته شدن 17 تن از جنگجویان طالبان در ولایت بدخشان خبر می دهد. بر اساس خبرنامه این وزارت، عملیات به منظور سرکوب شورشیان دیشب در 3 روستای ولسوالی ارغستان صورت گرفت. در ادامه آمده که 2 سرگروپ طالبان به نامهای امام علی و قاری احمد در میان کشته شده ها شاملند. تا اکنون طالبان در این مورد چیزی نگفتند. قماندان امنی ولسوالی وازیخای پکتیکا در حمله گروه طالبان کشته شده است. شاه محمود آریان سخنگوی قماندانی امنی پکتیکا بر رادیو آزادی گفت قماندان عبدالرحیم شام دیروز هدف حمله طالبان قرار گرفت.
عبدالرحیم قماندان امنیه ولسوالی وازیخا که اکمالات را به پوسته مرجان می رساند با رسیدن به آنجا هدف حمله و گلوله‌گری دشمن قرار گرفت. او در این حمله جان سپرد.
آریان افزود که به کسی دیگر در این حمله تلفات وارد نشده. مسئولیت حمله را گروه طالبان پذیرفته است. در انفجار در شهر جلال آباد 5 تن زخم برداشتند. به گزارش خبرنگار رادیو آزادی، این انفجار ساعت 8 صبح امروز در برابر لیسه عبدالوکیل مربوط ناحیه اول شهر یک رنجر پلیس را هدف قرار داد. مقام های امنیتی در این مورد تا اکنون جزئیات ندادند، اما گلزاده سنگر سخنگوی شفاخانه حوزه ننگرهار تایید کرده که 5 زخمی به شمول 2 پلیس و 3 غیر نظامی به شفاخانه منتقل شدند. در مورد نوعیت انفجار تا اکنون جزئیات دادن نشده و مسئولیت آن را هم کس یا گروه نپذیرفته است. رادیو آزادی را مشنوید. اکنون هم چند خبر از منطقه و جهان. فعالیت‌های دفتر الکسی ناوالنی منتقد سرسخت کرملین از سوی یک محکمه روسیه متوقف شد. بر اساس این تصمیم که امروز از سوی همکاران ناوالنی تایید شد، تمامی فعالیت های دفاتر گروه و بنیاد ضد فساد اداری موسوم به FB که به آلت تعلیق در آمده است. ایوان ژدانوف رئیس نهاد امروز خبر تعلیق فعالیت های او و همکاران الکسی ناوالنی را تایید کرد. این اقدام در حال صورت گرفته که اداره سارانوالی مسکو می خواهد بنیاد FBK و دو سازمان دیگر را که با الکسی ناوالنی روابط دارند به عنوان افرادگرا ثبت کند. این نهادها از سوی رژیم روسیه و تلاش برای بی‌ثباتی اجتماعی و ایجاد هرج و مرج سیاسی و اجتماعی تحت شعار آزادی خواهی متهم شدند، اتهامی که از سوی ناوالنی و همکارانش رد شدند. روسیه یک دیپلمات ایتالیایی را اخراج کرده است. این اقدام در واکنش به اخراج دو دیپلمات روسی از روم در ماه مارچ صورت می‌گیرد. وزارت خارجه روسیه امروز گفت که سفیر ایتالیا در مسکو را احضار کرده و با او دستور اخراج اتشه دفاعی و نیروی دریایی این کشور را سپرده است. در ادامه آمده که این اقدام به دنبال برخورد وزارت خارجه ایتالیا در برابر دفتر اتشه دفاعی روسیه در روم که به اخراج دو دیپلمات انجامید صورت می‌گیرد. برای اتشه نظامی و نیروی دریایی ایتالیا در مسکو 24 ساعت وقت داده شده تا روسیه را ترک کند. وزارت خارجه ایتالیا این اقدام روسیه را غیر عادلانه و بی‌اساس دانسته است. و مراسم اهدای جوایز اسکار شب گذشته در لس آنجلس آمریکا برگزار شد. آنتونی هاپکینز جایزه بهترین هنرپیشه مرد را کسب کرد. این بازیگر 83 ساله به خاطر نقش آفرینی در فیلم پدر The Father جایزه اسکار را به دست آورد. فرانسیس مکدورماند هم توانست به خاطر نقش آفرینی در فیلم نومادلند جایزه بهترین هنرپیشه زن را به خودش اختصاص دهد. کلوی ژاو کارگردان این فیلم که چینی تبار است به عنوان بهترین کارگردان جایزه گرفت. به این ترتیب فیلم‌های نومادلند 3 جایزه و The Father 2 جایزه اسکار را به دست آوردند. پایان خبرها.
خبرهای افغانستان و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. تشکر از همراهیتان. فرشته نگاه با همکاری تکنیکی طاهر روشان در این برنامه شما را خوش آمدید میگویم. همان طوره که در آغاز هم گفتم، وزارت صحت افغانستان از افزایش نسبی موارد مثبت ویروس کرونا در این کشور ابراز نگرانی کرده. عثمان طاهری معاون سخنگوی وزارت بر رادیو آزادی گفت اگرچه آمار مبتلاها به گونه نسبی افزایش یافته، اما در مقایسه با کشورهای همسایه افغانستان در وضعیت بهتر قرار دارد. در این حال فرید مومونزای سفیر افغانستان در هند در یک مصاحبه اختصاصی با رادیو آزادی از وضعیت بیماران که برای درمان به هند میرن ابراز نگرانی کرده و گفته که روزانه 2-3 نفر آنان در اثر ابتلا به ویروس کرونا در هند جان می دهند. جزئیات بیشتر در این گزارش.
با گسترش ویروس کرونا در کشورهای منطقه به خصوص هند، وزارت صحت عامه افغانستان از افزایش نسبی ابتلا به این بیماری در این کشور خبر داده است. عثمان طاهری معاون سخنگوی این وزارت روز دوشنبه به رادیو آزادی گفت اگرچه هنوز موج سوم کرونا به افغانستان نیامده، اما این وزارت اقدامات جدی را برای پیشگیری از آن روی دست گرفته است. آقای طاهری با اشاره به رفت آمد به کشورهای همسایه به خصوص هند گفت:
رفت آمد هان سر گذشت کاهش پیدا کرده و کسایی هم که رفت آمد میکنند از طریق هوایی تست منفی PCR کووید دارند. متاسفانه با گذشت هر هفته افزایش نسبی در آمار مثبت ویروس کرونا دیده میشه، اما به این معنی نیست که وضعیت بحرانی باشه. وضعیت نسبت کشور همسایه خوبتر است. مشکل اساسی ما بی‌تفاوتی مردم ماست که به توصیه های وزارت صحت باید مراعات بکنیم.
آقای طاهری در پاسخ به این سوال که آیا کابل و ولایات دوباره قرنطین خواهد شد گفت حالا وضعیت به گونه‌ای نیست که در مورد قرنطین تصمیم گرفته شود. این نگرانی ها در حال مطرح می شوند که همکنون هند بالاترین میزان ابتلا به ویروس کرونا در یک شبانه روز را در چند روز پی هم ثبت کرده است. در این حال فرید مامونزای سفیر افغانستان در هند در یک مصاحبه اختصاصی با رادیو آزادی از وضعیت بیماران که برای درمان به هند می روند ابراز نگرانی کرد.
ناروغان رسیدلتا
شرایط فعلا
شدن اینجا بسیار خراب است. بیمارانی که می آیند در شفاخانه ها به ویروس کرونا مبتلا می شوند. در چند روز گذشته بسیار واقعات داریم که مردم برای علاج آمدند اما با کرونا مبتلا شدند و جان دادند. تقریبا هر روز دو سه نفر جانشان را در اثر کرونا در اینجا از دست می دهند.
وی از مسافران و بیماران خواست که در شرایط کنونی به هند سفر نکنند. وزارت صحت عامه افغانستان گفته آماری از تعداد تلفات افغانها در اثر ابتلا به ویروس کرونا در هند در اختیار ندارد. در این حال وحید مجروح سرپرست وزارت صحت عامه روز دوشنبه در نشست با رئیسان صحت عامه ولایات روی مسائل مانند احتمال قطع پروازهای هند به افغانستان، وضع محدودیت در تردد مسافران در مرزهای هند و پاکستان، وضع قید و شبگردی، جلوگیری از تجمعات، فعالسازی کمیته‌های اضطراری گفتگو کرد. این در حالی است که نگرانی ها از رفت آمد از کشورهای همسایه به خصوص هند به افغانستان بیشتر شده است. اداره هوانوردی افغانستان گفته پروازهای کابل دهلی و دیگر پروازها با رعایت توصیه‌های صحی همچنان ادامه دارد. محمد نعیم صالحی سخنگوی این اداره روز دوشنبه به رادیو آزادی گفت
تمام مسافرین که در هند باشند اونجا میتونه به افغانستان از مسافرت بکنند و به خاطر جلوگیری از شیوع ویروس کرونا از طریق ترانسپورت هوایی مدفدار هوانوردی ملکی به تمام شرکت های هوایی و تمام مسافران اطلاع داده که هر مسافر که از کشور خارجی مخصوصا از هند به افغانستان سفر میکنه یا از ایران به افغانستان سفر میکنه یا از پاکستان باید تست منفی کرونا را داشته باشد، در غیر از او اجازه سفر برای اونها داده نمیشه.
بر اساس آمار وزارت صحت عامه افغانستان در 24 ساعت گذشته 210 مورد جدید ابتلا به کرونا ثبت شده که تعداد مجموعی مبتلاها به 59225 تن رسیده است. همچنین با جان باختن 6 بیمار کووید 19 در یک شبانه روز اخیر تعداد جان باختگان به 2598 تن رسید. بر اساس این آمار 52520 بیمار کووید 19 بهبود یافتند.
از نگرانی وزارت صحت افغانستان از افزایش نسبی موارد مثبت ویروس کرونا در این کشور شنیدید. در هند باز هم در یک شبانه روز بیش از 350,000 مورد جدید ویروس کرونا ثبت شد. این کشور با کمبود شدید دستگاه تنفس مصنوعی و بستر برای بیماران در شفاخانه ها روبرو است. مقام های هندی می گویند که کشورشان با سونامی ویروس کرونا درگیر است. مهاجران افغان در هند در چی وضعیت به سر می برند؟ این پرسش را در آغاز یک گفتگوی تلفنی از هرندر سینگ، یک تن از مهاجرین افغان در دهلی نو پرسیدم. او برایم گفت
ما خود دهلی نو هستیم در تلک نگر. تقریبا در از خانه ما یک دو سه خانه پیش یک چند نفر به حساب دمی دمی مرض آغشته هستند که در حد هر شب و روز بیچاره می گردن پشت سلندر می گردن که اکسیژن باشه باید اکسیژن باشن پیدا نمیشه، یا اگر می برن مریضای خوره در شفاخانه هیچ کس تاویل نمیگیره اونا را. و خاصتا مردم هند فلحال در این وضعیت بسیار خراب داره، چرا که وضعیت بسیار خراب و از خود مردم های افغانی ما که مهاجر آمده بودن در هندوستان از ترس که باش اونجا هم جنگ است یا قرار باشیم و متاسفانه براتون بگیم که در چند روز امو هموطنان مهاجر ما که در کابل بودن و آمدن در هند چند تن از ما از دست دادن به این تاکلیف بر خاطر چیز تکلیف دیگه داشتن به حساب که رفتیم شفاخانه می بردیم اونجا از خاطر این کرونا نمی گرفتن اونا از بین رفتن.
گفته میتونین که فعلا از افغانا از مهاجرین که شما امرایشان به تماس هستین آیا کس را میشناسین که به مرض کرونا مبتلا شده باشه و دسترسی به خدمات صحی برای مهاجرین افغانه که فعلا در این دستن چیگونه است؟
ما خود ما خود بهتر قطر کسایی را که میشناسیم و از قومین خودمون که کافایم بود در چیزی بلکه در کرونا نه یک تکلیف دیگه داشت که دست شمالات شده بود از کابل آورده بودن اون داره به هند. باز او بشاره طبیعتش خراب شد تا که شبخانه می بردیم به شبخانه کس نمی گرفتن که به خاطر تکلیف کرونا که باشی که کرونا خدا نخواسته کدام مشکل دیگه جور نشد و بستر نبود اونا را پس در خانه آوردیم و بشاره از بین رفت. و امچنان یک دختره که دیگه ما که رئیس درمسال کارت پروان مرکزی دختره که اونجا که 13 ساله بود عمرش 13 ساله بود دبل نمونه شده بود سینه‌ش گرفته بود تا که بردن بر شفاخانه کس نمیگیره اونا هم چنان از این می شکل مردم هندم چنان که وقتی که میرن در شفاخانه هیچ جایی نیست هیچ بستری نیست به اونا دسترسی کنن دکتر همچنان میترسن و خود مردم ما و شما بخاطر از این میترسه که باش اگر ما برام در شفاخانه خدای نخواسته خدا نکرده ما را کرونا نگیره.
چقدر این وضعیت سر کاربار روزمره، سر زندگی روزمره شمایی که در هندوستان ماجر هستین تاثیر کرده؟
تاثیر خود زیاد کرده، چرا که حوال خود کاربار نیست. باز ما خود یک ماجر آمادیم از افغانستان به طرف هند آمادیم و وقتی که اینجا آمادیم اینجا هم کلام های به حساب ما شاگرد چشته بودیم و حال فلال کارانتین است، مکمل بازارها بند است، دکانها بند است، تعهد مردم به خوراکی خودم مجبور مانده، همچنان همه تو دکان ها مکمل بند شده، کلا که در خانه ششن کارانتین است، بیخی نمیتونه کسی بیرون بره. این سر خود ما و شما همچنان میکنن مردم های ما که آمدن در سر فامیل همچنان اینمی رو میگن هر کسی که به حساب میبینیم و خودم به هر کسی که هر کسی با تماسشون اول درم سال میریم درم سال بنده. دیگر بعد که زنگ میزنن میگن کی کنه ما هست شما را گمشون از بوجه در ما خیلی در کابل بودیم میترسیدن افغانستان که باش خدا منتیاری نشوه یک چیز نشوه در اون همه ماریم. این حال هیجا خود ما روز با روز به حساب کرونا هم خواد مردیم و بسیار تاثیر آورد و ما از تعده مردمی تو شده است که دیگه تکنیک حساب برشان پیدا شدن. اینا میگن که ما هر رقم شاید هست افغانستان ما کاش جور میشدیم ما میرفتیم پس به این مرض الوقتا نمیشدیم.
هرندر سنگ یک تن از مهاجران افغان در دهلی نو بود که با رادیو آزادی صحبت میکرد. در جریان این برنامه میشنوید که با وجود گسترش ویروس کرونا در جهان مصارف نظامی کشورها سال گذشته کاهش نیافته. با رادیو آزادی بمانید.
چگونه از ویروس کرونا در امان باشیم؟ توصیه‌های سازمان صحی جهان.
از دست دادن، بغلکشی و روبوسی بپرهیزید.
تشکر که با رادیو آزادی استید. دن تامسون، سرپرست امنیت آسیای مرکزی و جنوبی وزارت خارجه ایالات متحده در سفر به کابل بر تسریع گفتگوهای صلح افغانستان و بازگشت طالبان به میز مذاکره تاکید کرده. آقای تامسون در دیدار با عبدالله عبدالله رئیس شورای عالی مصالحه ملی افغانستان بر تقویت اجماع در مورد صلح از ناشی از نشانی جمهوریت هم تاکید کرده. از سوی دیگر شاه محمود قریشی وزیر خارجه پاکستان گفته که اگر تنش افغانستان از رای سیاسی حل نشود این کشور یک بار دیگر گواه جنگ داخلی خواهد بود. جزئیات بیشتر در این گزارش.
دن تامپسون سرپرست امنیت آسیای مرکزی و جنوبی وزارت خارجه آمریکا در جریان سفرش به کابل بر تسریع گفتگوهای صلح افغانستان تاکید کرد. آقای تامسین روز پیش با عبدالله عبدالله رئیس شورای عالی مصالحه ملی و حمدالله مهیب مشاور امنیت ملی رئیس جمهور دیدار کرد. پس از تعیین 11 سپتامبر به عنوان تاریخ خروج کامل نیروهای خارجی از افغانستان، این سومین مقام بلندپایه آمریکا است که به کابل سفر میکند. پیش از این آنتونیو بلینکن وزیر خارجه آمریکا و ویلیام برنز رئیس سازمان استخباراتی آمریکا یا CIA به افغانستان آمده بودند. شورای عالی مصالحه ملی افغانستان گفته که آقای تامسون در دیدار با آقای عبدالله گفته که طالبان باید به میز مذاکره بازگردند. فریدون خوزون سخنگوی این شورا بر رادیو آزادی گفت که آقای تامسون گفته که زلمه خلیلزاد به زودی برای تسریع گفتگوهای صلح به قطر و منطقه سفر خواهد کرد.
گفتند که صف جمهوریت با یک صف واحد، با یک اجماع و با یک طرح واحد آماده مذاکرات هستند و هر دو طرف تاکید داشتند که مذاکرات باید روندش سرعت پیدا بکنه. جانب آمریکایی گفتند که دکتر صدر زلمه خلیلزاد هم به زودی برای به دوحه و منطقه سفر خواهد کردند و در هدف سفرش هم دنبال مذاکرات و تسریع مذاکرات است.
سرپرست امنیت آسیای مرکزی و جنوبی وزارت خارجه آمریکا با حمدالله مهیب مشاور امنیت ملی افغانستان نیز دیدار کرده است. رحمت الله انداز خنگوی این شورا گفته که آقای تامسون در این دیدار پیام جو بایدن رئیس جمهوری آمریکا را به جنوبی افغانستان رسانید.
تامسون در پیام رئیس جمهوری آمریکا که آورده بود گفت که با کمک با نیروهای امنیتی و دفاعی افغانستان و در بخش توسعه ادامه می‌دهد و از روند صلح افغانستان حمایت می‌کند.
روسیه ملاتړ کوي.
این مقام بلندپایه آمریکایی در حال بر تسریع روند گفتگوهای صلح تاکید کرده که وزیر خارجه پاکستان بار دیگر بر حل تنش افغانستان از راه سیاسی تاکید کرده است. شاه محمود قریشی وزیر خارجه پاکستان در گفتگو با تلویزیون تی‌آر‌تی ترکیه گفته که اگر جنگ افغانستان از راه سیاسی حل نشود، جنگ داخلی در افغانستان آغاز خواهد شد. وی پیدا کردن یک راه منطقی برای حل سیاسی تنش افغانستان را در نشست استانبول مهم دانسته و افزوده که حکومت کشورش تلاش میکند که طالبان در نشست استانبول اشتراک و برای رسیدن به یک توافق تلاش کنند. اما بر بنیاد گزارش ها گروه طالبان برای اشتراک در نشست استانبول و برای وارد شدن به مرحله منادار گفتگوهای صلح خواستار رهایی 7 هزار زندانی خود و بیرون کردن نام رهبران این گروه از فهرست سیاه شورای امنیت سازمان ملل شده است.
سفر اخیر مقام های ارشد ایالات متحده به کابل در حال صورت گرفته که این کشور ضرب الاجل برای خروج نیروهای آمریکایی از افغانستان را 11 سپتامبر امسال تعیین کرده. در این حال شمار از اعضای ولسی جرگه افغانستان گفتند که نیروهای بین المللی نباید تجهیزات نظامی خود را از افغانستان ببرند. آنها در نشست عمومی امروز گفتند این نیروها باید تجهیزات را به نیروهای مسلح افغانستان بدهند تا با افزایش خشونت از آن استفاده شود. وزارت دفاع افغانستان میگوید نیروهای خارجی به ارزش 1 میلیارد دلار تجهیزات نظامی خود را به نیروهای مسلح افغانستان واگذار میکنند. جزئیات در این گزارش.
انتقاد برخی نمایندگان مجلس از بیرون کردن تجهیزات نظامی نیروهای خارجی از کشور. این اعضای مجلس با اشاره به افزایش خشونت‌ها پس از اعلام خروج نیروهای خارجی گفتند که نیروهای افغان به این تجهیزات جنگی نیاز دارند و آمریکا و ناتو حق ندارند تجهیزاتشان را ببرند یا نابود کنند. بلقیس روشن عضو ولسی جرگه امروز در نشست عمومی مجلس گفت:
آمریکایا برند، اما وقتی که میرند تمام امکاناتی که از طلا و مهمات سر مردم افغانستان آزمایش کردن، اول حق ندار اونا رو پس ببرن، دوم به کشورهای خارجی بتن، به پاکستان بتن مخصوصا، و سوم نابود میکنن.
این در حالی است که جنرال اسکات میلر فرمانده ماموریت حمایت قاطع در افغانستان دیروز در کابل به خبرنگاران گفت که همه پایگاه‌هایی که نیروهای آمریکایی از آن خارج میشوند با برخی تجهیزات در اختیار نیروهای افغان قرار خواهد گرفت.
نوع تجهیزات که خاص است ما باید دوباره آن را به کشورهای خود بفرستیم. این یک ضرورت است، ولی ما تا حد امکان اگر مجبور نباشیم می خواهیم مطمئن شویم که نیروهای امنیتی افغان پایگاه ها، برخی تجهیزات و اجزایی که برای فعالیت اردو مورد نیاز است داشته باشند.
در همین حال وزارت دفاع کشور گفته که ارزش 1 میلیارد دلار آمریکایی تجهیزات جنگی مورد نیاز برای نیروهای افغان سپرده خواهد شد. فواد امان معاون سخنگوی این وزارت به رادیو آزادی گفت:
تجهیزاتی که نیاز است به ما و ما بتوانیم از او استفاده بکنیم به گونه کامل در اختیار ما قرار میگیره. ارزش 1 میلیارد دلار تجهیزات نظامی به وزارت دفاع افغانستان داده میشه و تجهیزاتی که به ما ضرورت نیست و ما نمیتونیم از او استفاده بکنیم و را بدون شک و دوباره آمریکایا انتقال میدن به کشور خودشان.
جو بایدن رئیس جمهوری ایالات متحده آمریکا اعلام کرده است که همه نیروهای آمریکایی تا 11 سپتامبر افغانستان را ترک خواهند کرد. اما در توافقنامه قطر میان طالبان و آمریکا پذیرفته شده بود که همه نیروهای آمریکایی تا اول ماه می افغانستان را ترک میکنند. توافقنامه‌ای که طالبان هشدار داده بودند اگر نافذ نشود حملات خود بر نیروهای آمریکایی را از سر خواهند گرفت. اکنون با اعلام زمان خروج نیروهای خارجی از کشور، نگرانی ها از افزایش خشونت ها در کشور افزایش یافته است. اما مقام های امنیتی همواره تاکید کردند که نیروهای افغان توانای دفاع از کشور را به گونه مستقلانه دارند.
لحظه به لحظه خبرهای تازه از 7 تا 7 در 7 روز هفته. رادیو آزادی روی موجهای متوسط 12.96 FM 100.5.
5:24 عصر به وقت کابل است. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. تا لحظات دیگر فشرده خبرهای افغانستان و جهان را به شما خواهیم داشت. امتحان کنکور پنتون ها و مؤسسات تحصیلات عالی از 8 ماه ثور در 25 ولایت برگزار می شود. اداره ملی امتحانات افغانستان گفته که این امتحانات در ظرف 3 روز و در 3 مرحله گرفته خواهد شد. جزئیات در این گزارش.
اداره ملی امتحانات اعلام کرده که امتحان کنکور 1400 پوهنتون‌ها و مؤسسات تحصیلات عالی در 8 سور برگزار می شود. عبدالقادر خموش سرپرست این اداره روز دوشنبه در یک نشست خبری گفت که 2 روز بعد امتحان کنکور در 25 ولایت آغاز خواهد شد.
آغاز دور نخست امتحانات کنکور 1400 در افغانستان است که از تاریخ 8 الا 10 بر 3 روز در 25 ولایت افغانستان براندازی می شود. البته دور اولش 25 ولایت برای یک بار در یک دور برای اولین بار است که مدیریت میشه.
آقای خموش گفت 25 ولایت که شامل اروزگان، بازغیز، بامیان، بغلان، پروان، پکتیکا، پکتیا، پنجشیر، خوست، دایکندی، زابل، سرپل، سمنگان، غور، فراه، کاپیسا، کندهار، کنر، لغمان، لوگر، ننگرهار، نورستان، نیمروز، هلمند و میدان وردک است. نزدیک به 90,000 داوطلب ثبت نام کردند. به گفته آقای خموش در مرحله دوم امتحان کنکور 8 ولایت دیگر در 26 سور آغاز و برای 3 روز دوام خواهد داشت. به گفته این اداره تا کنون تاریخ اخص امتحان کنکور کابل مشخص نشده است. اداره ملی امتحانات روز یک شنبه روند بایومتریک داوطلبان کنکور 25 ولایت را آغاز کرد و به گفته مسئولان این اداره این روند روز سه‌شنبه خاتمه خواهد یافت. از سوی دیگر یما امان مسئول فنی و عملیاتی این اداره درباره ظرفیت جذب پوهنتون‌ها و مؤسسات تحصیلات عالی گفت:
ما امسال در کل در حدود 200,000 داوطلب داریم که برای 143,000 ظرفیت با هم رقابت میکنند. از این میان 72,000 در برنامه لسانس وزارت تحصیلات عالی است. از این تعداد 33% مرد، 20% زن و 45% باقی مانده عمومی خواهند بود که داوطلبان زن و هم مرد می توانند در این ظرفیت ها رقابت کنند و 30,000 نیز به انستیتوت ها جذب خواهند شد.
به گفته مسئولان اداره ملی امتحانات در این تاریخ امتحانات داوطلبان تعلیمات تکنیکی و مسلکی و خدمات ملکی نیز گرفته خواهد شد.
رادیو آزادی را بشنوید و زودتر از دیگران از رویدادهای افغانستان و جهان آگاه شوید.
با وجود گسترش ویروس کرونا در جهان، مصارف نظامی سال گذشته کاهش نیافته. انستیتوت بین المللی تحقیقات سال استاکولم می گوید سال گذشته 1.9 تریلیون دلار در جهان در امور نظامی مصرف شده. جزئیات را از رادیو آزادی می شنوید.
انستیتوت بین المللی تحقیقات صلح استکهلم در گزارش خود که امروز نشر کرد گفت که علارغم شیوع کرونا مصارف نظامی در جهان باز هم افزایش داشته است. مصارف نظامی در سال گذشته 2020 میلادی به 1.9 تریلیون دلار رسید، با اینکه برخی کشورها چون چیلی و کوریای جنوبی برخی از بودجه نظامی خود را برای مقابله با کرونا تخصیص دادند و برزیل و روسیه نسبت به مصارف نظامی که از پیش پلان کرده بودند کمتر پول مصرف کردند. دیگو لوپیز دی سیلوا، یک تن از تهیه کنندگان این گزارش، به آژانس خبررسانی فرانسه گفت که توقع نمی رفت که هزینه نظامی افزایش یابد، چون به خاطر شیوع کرونا فکر می شد که کاهش داشته باشد. او می افزاید که اکنون نتیجه گیری این است که وبای جهانی کرونا کدام تأثیر قابل ملاحظه روی هزینه های نظامی در سال 2020 نداشته است. اما دیده شود که کشورها در سال دوم شیوع کرونا نیز چنین مصارف نظامی خواهند داشت یا نه. امریکا، چین، هند، روسیه و برتانیا 5 کشوری اند که سال گذشته بیشترین هزینه های نظامی داشتند. آنها در مجموع 62% مصارف نظامی جهان را داشتند. از جمله امریکا در سال 2020 778 میلیارد دلار در امور نظامی مصرف کرده که نسبت به سال قبلی 4.4% افزایش داشت. این 3 سال افزایش پی همه هزینه های نظامی در امریکا محسوب می شود. الکساندرا مارکستاینر، یک تن از تحقیق کنندگان انستیتوت استکهلم، گفت که اکثر این مصارف نظامی امریکا در بخش‌های تحقیقات و انکشاف توانایی و برنامه‌های طولانی مدت چون نوسازی زرادخانه اتمی مصرف شده است. هزینه‌های نظامی چین در سال گذشته در مرتبه دوم قرار داشت و برای 26 سال پیهم سال گذشته افزایش یافت. انستیتوت بین المللی تحقیقات صلح در استکهلم میگوید که چین سال گذشته تقریبا 252 میلیارد دلار در امور نظامی مصرف کرده که نسبت به سال قبلی 1.9% افزایش داشت. سال گذشته هند 72.9 میلیارد و روسیه 61.7 میلیارد دلار مصرف نظامی داشتند. گزارش می افزاید که هزینه های نظامی تقریبا همه کشورهای عضو ناتو در سال گذشته افزایش داشت.
در اینجا رسیدیم به نیمه